بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث ما همچنان بررسی روایت 28 مراجعه شماره 48 از کتاب المراجعات است که در این روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به فاطمه زهرا سلام الله علیها فرموده است: اما یا فاطمه تو اما ترزین ان الله عز وجل اطلع الى اهل الارض فاختار رجلين احدهما ابوك والاخر احدهما ابوك والاخر بعلك. یعنی ای فاطمه، آیا راضی نیستی، خوشنود نیستی از این که خداوند عز و جل نظر افکند به سوی اهل زمین و دو نفر را، دو مرد را برگزید که یکی از اون دو پدر تو و دیگری همسر تو است؟ همینجا لازم هست که امروز که مصادف هست با میلاد فرخنده حضرت زهرای اطهر صدیقه کبرا، فاطمه زهرا سلام الله علیها، این میلاد مبارک و فرخنده را به محضر مبارک و مقدس مولى الکونین حضرت صاحب الامر و الزمان ارواحنا له الفدا و به عموم ارادتمندان به خاندان عصمت و رسالت، مخصوصا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، تبریک و تهنیت عرض بکنیم و از روح مطهر آن بانوی بزرگ استمداد بگیریم و عاجزانه بخواهیم که نظر لطف و توجه عنایتی به همه ارادتمندان به ایشان و از جمله کسانی که این بحث را پیگیری میکنن عنایتی ویژه انشاءالله داشته باشن، در دنیا از عنایتشون و در آخرت هم از شفاعتشون بهرمند باشیم. عرض کردیم که این روایت از چند نفر از صحابه نقل شده که در جلسات قبل نقل این روایت را از ابن عباس و ابو ایوب انصاری و علی الهلالی مکی نقل و بررسی کردیم و ثابت شد که هر سه نقل از نظر سند قابل اعتمادند و بعضی از عالمان حدیث شناس اهل سنت هم به صورت فل جمله بعضی از این طرق و روایات را پسندیده و پذیرفتن. خب چنان که حاکم هم در المستدرک این را نقل میکنه، اون را صحیح میدانه. اون روایتی که از صحابی که هنوز بحث نکردیم، البته در ابتدا اشاره کردیم ولی سندش را بررسی نکردیم، روایت ابو هریره است. حالا شخصیت ابو هریره البته شخصیتی است که محل کلام است، ولی در این گونه بحث ها با توجه به مبنای مشهور برادران اهل سنت که همه صحابه را عادل می دانن، از این نظر مسئله مطرح نیست و ابو هریره از نظر آنها با صحابه دیگر مثلا ابو ایوب انصاری تفاوتی از این جهت نداره. خب در واقع روایت ابو هریره همان است که حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک اون را نقل کرده است، جلد 3 صفحه 140 روایت 4645. سند وی این چنین است: حاکم این را از شیخ و استاد خودش ابوبکر ابن ابی دارم حافظ و او از ابوبکر محمد ابن احمد ابن سفیان ترمذی و او از سریج ابن یونس و او از ابو حفص الآبار و او از اعمش و او از ابی صالح و ابی صالح از ابو هریره. این روایتی را که خوندیم الان در آغاز بحث، همین متن روایتی که خونده شد، همان است که در کتاب المستدرک آمده: اما ترزین ان الله عز و جل اطلع الى اهل الارض فاختار رجلین احدهما ابوک و آخر و بعلوکه. خب حالا میخواییم سند این رو بررسی بکنیم. ذهبی در تلخیص المستدرک که در پاورقی های همین مستدرکی که ما ازش نقل میکنیم این مطالب تلخیص آمده، این حدیث را موضوع یعنی ساختگی دانسته، میگوید قال فی التلخیص بل موضوع علی سریج. این وضع شده، ساخته شده بر او که حالا این وضعش هم ظاهر عبارت این است بر عهده سریج است، که سریج از کسانی بود که گفتیم سریج ابن یونس که یکی از رجال این سند هست. و اما ایشان یعنی ذهبی در کتاب میزان الاعتدال درباره محمد ابن احمد ابن سفیان، یعنی جعل وضع این رو به کسی دیگری نسبت داده، در عبارت تلخیص این بود که علا سریج، ولی در کتاب میزان اعتدال عبارت اویشون از راجع به محمد ابن احمد ابن سفیان ابوبکر ترمذی که قبل از یا به عبارتی بعد از چیز هست در بشارت که سریج به لحاظ تاریخی نیاز میکنم، چون روایت از ابوبکر ابن ابی حازمه که خب این عصرش متأخرتره، به عصر صاحب مستدرک میرسه و او از همین آقا یعنی ابوبکر محمد ابن احمد ابن سفیان و او از سریج. بنابراین به لحاظ تاریخی سریج اقدم است، سریج ابن یونس، و این محمد ابن احمد متأخر از او هست به لحاظ تاریخی. خب راجع به ایشون که این مطلب را ایشون در میزان اعتدال نقل کرده میگوید که بله، محمد ابن احمد ابن سفیان روا عن سریج ابن یونس حدیثا موضوعا. ایشون یک حدیث جعلی را از کی؟ از سریج ابن یونس نقل کرده. هو المتهم به، که او متهم است به این، یعنی به جعل این حدیث. میزان الاعتدال جلد 3 صفحه 457 شماره 7140. خب ظاهر عبارتی که الان خوندیم این است که ضمیر هو در عبارت هو المتهم به ابوبکر ترمذی، یعنی همین محمد ابن احمد ابن سفیان که راوی از سریج ابن یونس هست، به او برمیگرده. هو المتهم به، او متهم به جعل است. و اگر اینجور باشه این با عبارت تلخیص تعارض پیدا میکنه، چون در اونجا گفتن که بل موضوع علی سریج، ولی اینجا ظاهر عبارت این است که این ابوبکر ترمذی که راوی از سریجه است متهم است به وضع این حدیث. مگر اینکه ما این ضمیر در این عبارت هو المتهم به را به ابوبکر ترمذی بر نگردانیم، این را حالا گرچه برخلاف ظاهر هست به سریج برگردانیم، بگوییم که سریج ابن یونس مراده. اگر اینا به او برگردانیم، واقع عبارت میزان الاعتدال و عبارت تلخیص المستدرک دیگه هماهنگ میشه. و البته این ظاهر عبارت خلاف این است، ولی اگر بخواهیم تعارض بین این دو کلام ذهبی را برطرف کنیم، باید اینجور معنا بکنیم و عبارت تلخیص را قرینه قرار بدیم. در واقع بگوییم اون قرینه است که مراد از این هوه سریج ابن یونس است، نه ابوبکر ترمذی. خب حالا اگر این طور باشه، بحث دیگری مطرح می شود و آن این که ببینیم سریج ابن یونس کیه از نظر عالمان علم حدیث و رجال. وقتی که رجوع می کنیم به منابع رجالی و تراجم، عده ای از عالمان برجسته حدیث او را توثیق کردن، سریج ابن یونس را. حالا من چند عدهشون نام میبرم، مثلا احمد ابن حنبل، ابو داوود، ابو حاتم، نسائی، ابن سعد، ابن قانع، ابن حبان، ابن خیثمه، ابن معین و دیگران، و هیچ قطعی هم برایشون نقل نشده. یعنی اینا این شخصیت های برجسته همه مدح کردن، توثیق کردن، جایی هم قدحی برایشون نقل نکردن. کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر جلد 3 صفحه 270 شماره 2293 که این مطالبی که نقل کردم اونجا تفصیلا هست. تقریب و تهذیب هم که به صورت مختصر افراد را معرفی میکنه، اونجا هم فقط وساقت ایشون را مطرح کرده که ثقه هست، جلد 1 صفحه 198. خب پس متهم کردن ایشون یعنی سریج ابن یونس به جعل حدیث قطعا نادرسته، و اگر مقصود از این ابوبکر ترمذی باشه که عرض کردیم خدمتون که عبارت ظاهرش هم این هست که میگوید محمد ابن احمد ابن سفیان، یعنی ابوبکر ترمذی، اگر اون باشه اون وقت یه بحث دیگری است. پس این که به سریج ابن یونس این جعل این حدیث را بخوایم یک کسی نسبت بدهد، این قطعا باطله. آقای ابوبکر، آقای ابو مریم اعظمی پس از نقل سخن ذهبی در تلخیص المستدرک، یعنی عبارت موضوع علی سریج گفته است، ایشون بعد میاد سراغ همین ابوبکر ابن ابی دارم شیخ حاکم و استاد ایشون یعنی محمد ابن احمد ابن سفیان که همان ابوبکر ترمذی باشه، به اینا میپردازه، از اون عبارت تلخیص عبور میکنه، فقط نقل میکنه و عبور میکنه. در واقع این آقای ابو مریم اعظمی میخواهد مشکل این حدیث را به گردن این دو نفر بیاندازه، یکی شیخ و استاد حاکم که ابوبکر ابن ابی دارم هست، و یکی استاد ایشان یعنی محمد ابن احمد ابن سفیان ترمذی، ابوبکر ترمذی. ایشون میگوید اینها متهمن به جعل این حدیث، هر دوتاشون. خب حالا چه دلیلی و شاهدی میآورد بر این مطلب؟ عبارت ذهبی در میزان الاعتدال را که همین الان نقل کردیم، در میزان راجع به ابوبکر ترمذی که گفتیم ظاهرش هم این است که برمیگردد به ایشون که متهم است به جعل این حدیث، بگوید بله، ذهبی در میزان الاعتدال به این که ترمذی یعنی ابوبکر ترمذی یعنی شیخ حاکم متهم به جعل این حدیث است تصریح کرده است. تصریح البته هوه است، تصریحی نیست، منطقه. خب ظاهر زمیر هوه به ایشون برمیگرده. که ظاهر عبارت هم همین است که این ابوبکر ترمذی متهم به جعل حدیث باشه به این استشهاد میکنه. البته ایشون میگه تصریح کرده، ولی همونطوری که عرض کردیم تصریح نیست، ظاهر عبارت اون ضمیر هو اگر به ایشون برگرده که ظاهره، بله متهم میشود به جعل این حدیث. خب این راجع به این احتمال یا حالا این وجه قدیهی که اعظمی بگوید این دو نفر متهمن. خب دلیل شما بر چی است؟ بر این که این متهمن؟ این سخن ذهبی است که بگوید تصریح کرده، البته تصریحی در کار نیست، منتها این مقدار چیزی را ثابت نمی کنه. این چیزی را ثابت نمی کنه، یعنی خود آقای ذهبی هم که این حرف را زده است درباره ایشون سندی که ارائه نکرده. اگر تازه عبارت رو بگیم ظاهرش همین هست، با عبارت اولا مستدرکم با تلخیص مستدرکم با هم سازگاری نداره. بعد میپردازد ایشان به بله ابن ابی دارم که الان شیخ حاکم باشه. وید ابوبکر ابن ابی دارم را ذهبی رافضی کذاب نامیده است و از حاکم نیشابوری نقل کرده است که او را رافضی غیر ثقه توصیف کرده. بعد میگه خیلی خوب، حالا اینکه خود حاکم او را رافضی غیر ثقه توصیف کرده اینجا حدیثش را صحیح میدانه، این بیانگر خطای حاکم هست در اینکه او را روایتش را صحیح قلمداد کرده است. و بعدم یک نتیجه گیری کلی میکنه، میگه همین نشان میدهد که ما نمیتونیم به حاکم اعتماد بکنیم به صورت مطلق و اعتماد ما را ازشون به صورت مطلق سلب میکنه. این عبارت میگوید اعتماد ما به ایشون به صورت مطلق سلب میشه، یعنی که نه حاکم اگر یه جایی شخصی را حدیثی را تایید کنه صحیح بدانه این قابل اعتماد نیست و همین استشهاد میکنه، برای اینکه او استاد خودش را ضعیف دونسته، یعنی این ابن ابی دارم را، ولی دوباره آمده از این غفلت کرده و حدیثش را صحیح دانسته. خب حالا این ابن ابی دارم، یعنی حالا حرفای ابو مریم اعظمی را داریم ادامه میدیم، میگوید ابن ابی دارم را ذهبی در تاریخ الاسلام جلد 8 صفحه 68 و همچنین تذکرت الحفاظ جلد 3 صفحه 884 ذکر کرده و به جعل حدیث متهم کرده ابن ابی دارم را، چنان که ابن العماد نیز در شذرات الذهب جلد 3 صفحه 11 او را به وضع حدیث متهم کرده. اینا مطالب آقای ابو مریم اعظمی بود که خدمتتون عرض کردم. الحجج و دامغات جلد 1 صفحه 296. خب حالا میخوام این رو بررسی بکنیم، این کلام آقای اعظمی را در این باره. میگوییم در باره سخن ذهبی در متهم کردن ابوبکر ترمذی طبق میزان الاعتدال به جعل این حدیث، قبلا گفتیم که اولا این با کلام ایشون در تلخیص المستدرک که جعل حدیث را به سریج ابن یونس نسبت میده منافات داره. حالا صرف نظر از این تعارض، سخن او همونطوری که عرض شد در اتهام کردن این شخص هیچ مدرک و شاهدی نداره، سخن بی مدرک و شاهد هم که فاقد اعتبار علمی است. و غیر از آقای ذهبی هم ابن حجر در لسان المیزان جلد 5 صفحه 38، ابن عراق در تنزیه الشریعه جلد 1 صفحه 99 همین حرفای ذهبی را تکرار کردن. یعنی مطلبی اونا ندارن که مثلا یک مستندی ارائه کرده باشن، همین مطلب آقای ذهبی را اونا هم نقل کرده. پس بنابراین ما نمیتونیم با استناد این حرفی که حالا ذهبی بدون دلیل بدون ارائه مدرک فقط گفته است که ایشون در جعل این حدیث متهم است، خب مگه میشه اینو قبول کرد؟ حالا شما هر چقدر هم ذهبی را آدم دقیقی بدانید، ولی دیگه خالی از صحف که نیست، بالاخره اجازه میکنه آدم اشتباه بکنه، مدرک نداره. و اما ابن ابی دارم، حالا خود این آقای ذهبی در سیر و اعلام النبلا جلد 12 صفحه 185-186 شماره 3196 ببینیم راجع به ابن ابی دارم چطور توصیف میکنه او را. با القاب مثل الامام الحافظ الفاضل و محدث الکوفه کان موصوفا بالحفظ والمعرفه توصیف کرده. این یه چنین شخصیتی است با این القاب، اینا القاب کمی نیست، الامام، الحافظ، الفاضل، محدث الکوفه، کان موصوفا بالحفظ والمعرفه. هیچ وجه ضعفی ایشون برای ابن ابی دارم نقل نکرده جز اینکه ایشون رافضی بوده و در اواخر عمر مطالب و متاعن برخی از صحابه برای او قرائت می شده. حالا تازه اونجا هم بعد که برای او اینا ذکر نشده. بله، ایشون در اواخر عمر مطالب و متاعن برخی از صحابه براش قرائت می شد و از او بله نقل شده که و از خودش هم نقل کردن، یعنی آره، یعنی حالا هم براش قرائت میشد و بعضی از این متائن و مطالب را خود ایشون هم نقل میکرده و به همین جهت ایشون میگه و معذالک با این کنه، با این اوصافی که گفتیم که ایشون رافضی بوده و این خصوصیت داشته، غیر ثقتن فی نقل، این در نقل ثقه نیست، یعنی تمام اشکالی که آقای ذهبی برای این ابن ابی دارم میگیره فقط اینه که ایشون این ویژگی داشته که مثلا رافضی بوده و متاعن و مطالب برخی از صحابه را براش میگفتن یا اون نقل میکرده. سیر و اعلام النبلا جلد 12 آدرسو عرض کردیم. ابن حجر عسقلانی هم همین سخنان ذهبی را درباره ابن ابی دارم نقل کرده است در لسان المیزان جلد 1 صفحه 609. خب عرض می شود خدمتتون که حالا آیا این سوال مطرح می شود، آیا رافضی بودن یا غالیه در تشیع بودن، اینها اگر شخص این جهات دیگر مشکلی نداشته باشه، اینا به تنهایی قطع میشه و روایت او ضعیف میشه؟ خیر، ممکنه بعضی انسانهای متعصب این دیدگاه داشته باشن، ولی ما باید ببینیم که نظر بزرگان علم حدیث اهل سنت در این باره چه بوده. اگر به خاطرتون باشه ما در بحث مربوط به حدیث مدینة العلم این رو بحث کردیم، بررسی کردیم و مطالب جناب احمد ابن محمد ابن صدیق الغماری المغربی المالکی در کتاب فتح الملک العلی را گفتیم، نقل کردیم، بررسی کردیم، این قطعی حساب نمیشه. ولذا کسانی مثل بخاری و مسلم که در بین اهل سنت جزء سرآمدان محدثین و کتابشون جزء برترین کتاب ها به شمار میرود، از یه چنین افرادی حدیث نقل کردن، یعنی از افرادی که اینا متهم بودن به این که غالی هستن در تشیع یا رافضی هستن، از اینا حدیث نقل کردن، حتی احادیث در باب فضائل را هم نقل کردن. یعنی اون نظری که بعضیا گفتن که اگر از این رافضی باشه یا مثلا متشیع باشه در مورد اونچه مذهب او را تأیید بکنه قبول نیست، نه، در کتاب مسلم و بخاری احادیث در همین زمینه نقل شده است. حالا یه نمونه از اونها عبیدالله ابن موسی عبسی است، عبیدالله ابن موسی العبسی که بخاری حدیث انت منی و انا منکرا که درباره امیرالمومنین علیه السلام است از او روایت کرده. صحیح بخاری حدیث شماره 2699 و همچنین حدیث 4251. خب درباره این شخص یعنی عبید الله ابن موسی العبسی ساجی گفته از صدوق مفرطان فی تشیع، صدوق ولیکن در تشیع مفرط افراطیه، شیعه افراطی. یعقوب ابن سفیان درباره اش گفته از شیعی است و اگر کسی بگوید رافضی است من آن را انکار نمی کنم. یعنی شیعه مستحضره، شیعه به کسی معمولا گفته می شد که به امامت امیرالمومنین علیه السلام بلافضل قائل بود. حالا درباره خلفای دیگر وارد بحث مطاعن و ذکر مصالب و یا صحابه دیگر و اینها بشه، اینها رو وارد نمی شد. یعنی به اصطلاح اون تبری غلیظ و شدید و ذکر این مطاعن و مصالب رو وارد نمی شد. اما رافضی هر وقت که بگوین اینا بگن رافضی، یعنی این، یعنی هم جنبه اثباتی رو داره که میگوید امیرالمومنین امام بلافصله و هم اون جنبه سلبی رو شدیدش رو مطرح میکنه، اینا میگن رافضی یا غالی در تشیع. خب تهذیب و تهذیب جلد 5 شما صفحه 413 شماره حدیث 4477. یک نمونه دیگر از همینها عدی ابن ثابته که مسلم حدیث لا یحبک الا مؤمنون ولا یبغضک الا منافقون را درباره امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده از او. صحیح مسلم حدیث شماره 131 یعنی جلد اول که همون بحث کتاب الایمانه، در کتاب الایمان. خب حالا این آقا، همین آقای ابن عدی ابن معین، او را شیعی مفرط نامیده، یعنی شیعی افراطی. و دارقطنی درباره اش گفته از وی ثقه است اگرچه غالی در تشیع است. تهذیب و تهذیب جلد 5 صفحه 529 شماره حدیث 4676. بنابراین این اشکالاتی که بر این حدیث پیدا شد که ملاحظه فرمودید، اگر سلیج ابن یونس است که هیچ قدحی نداره و اصلا احتمال این که ایشون جاهل حدیث بوده درباره او مطرح نیست، نمیشه داد این را. و اگر ابن ابی دارم هست، چنین شخصیتی داره که الان براتون توصیف کردیم، و اگر اون ابو بکر ترمذی هست که دیدید این مطلب برای ایشون یه فلسفه یک کلام ذهبی هست که متهم است به وضع این حدیث، خب از کجاش میگید متهم به وضع این حدیث؟ اصلا حدیث چه اشکال داره؟ حالا متن حدیث، آخه اول باید متن حدیث یه جوری باشه که غیر قابل قبول باشه. این مشکلی نداره که این حدیث، عرض کردیم شواهد اینا، مضامین اینا در روایات دیگری هم به صورت پراکنده آمده است. و این سخن آقای اعظمی هم راجع به حاکم که میگه آره حالا که اینطور شد دیگه هیچ کجا روایات کلمات ایشون قابل احتجاج نیست، اینم خیلی عجیبه. یعنی شما یک شخصیت برجسته، خبره متخصص در یک فن را، ولو بالاخره هر کسی البته اشتباه میکنه غیر معصوم، اما شما دیگه یک سره بگذاریدش کنار به خاطر اینکه اونجا اینجور گفته حالا اینم کی نقل کرده، کجا اصلا ایشون گفته این را، که گفته این رافضیون غیر ثقه، این ابن ابی دارم که ازش روایت نقل میکنه. ذهبی در سیر میگوید بله اینجور گفته، بقیه همه حرف ذهبی رو تکرار کردن. اما کجا این رو گفته حاکم معلوم نیست. اینا رو نمیشه آدم همینجور معصوم که نیست ذهبی، که این آیان وقتی صحبت از معصومین میشود به حداقل درباره انبیا و اینها میگن، وقتی که از علمای مطرح میشه که درباره مثلا مذهب یعنی مطابق میل اونا حرف میزنن و حرف اونا برای اینا میتونه مدرک باشه، اونا را دیگه در حد عصمت درجه اول بالا میبرن. اما ذهبی اونا اشتباه کرده باشه. آره یکی وقت بود من در مکه که بودم، مشرف شده بودم، با یکی از این وهابی ها برخورد کردیم، با یکی از برادران اهل سنت ایرانی هم با هم بودیم، برخورد کردیم و صحبت و گفتگو و اینا شد. شروع کرد خیلی شدید و غلیظ و تند اون عالم وهابی صحبت کردن و یک چیزهایی را به شیعه نسبت میداد. حالا من هم حرف نمی زدم چون دیدم ایشون خیلی شدید هست و غلیظ صحبت میکنه، گفتم خطرناکه، سکوت میکردم. اون رفیق ما که از علمای اهل سنت ایران بود باش صحبت میکرد، من دیدم اینجا خیلی شدید صحبت میکنه، وارد شدم، البته نگفتم من شیعه هستم، به عنوان اینکه منم یک عالم غیر شیعه هستم، از این اتهاماتی که ایشون وارد میکرد که شیعه اینو میگه، شیعه اینو میگه، شیعه اینو میگه، گفتم اینا قالو هاکذا، شما از کجا میگید که اینا رو نگفتن؟ کتابای تفسیرشون، گفتم خب کتابای تفسیر اینا رو ما هم دیدیم، ما آشنا هستیم، این حرفی که تو دارید نقل میکنی الان نسبت میدی، اینا نگفتن این حرف رو که مثلا بقره رو بر کی تطبیق میکنن، نمیدونم چرا بر کی تطبیق میکنن، این حرفای شما حرفای کذبه، تهمتهای نارواست دارید به این مذهب حالا به اونا نسبت میدهید و اینا. بعد ایشان برگشت گفتش که اینایی که من دارم به شما میگم هاکذا قال شیخ الاسلام ابن تیمیه، اینا چیزایی است که ابن تیمیه گفته است و ابن تیمیه کان اعلم به مذهب اینا منکه و منی و منکه، او عالم تر بود. اینا که ایشون گفتش، من از همین مطلبی که اینجا عرض میکنم استفاده کردم، گفتم یا اخ هل انت قائل بان ابن تیمیه کان معصوما من ای زلل و خطا تعتقد به عصمته؟ گفت نه. آیا واقعا تو ابن تیمیه رو معصوم میدونی؟ گفت نه. گفتم خب ما ابن تیمیه، شما که شیخ الاسلام، شیخ برجسته، عالم برجسته، هرچه، لعل اخطا فی هذه النسبه، تو چرا جرأت میکنی این را به این صراحت میگی؟ کتابای اونها موجود هست. مقصود این که حالا یک مطلبی آقای ذهبی اینجا گفته است که حاکم گفته است که این ابن ابی دارم رافضی غیر ثقه است. اون حاکم کجا این رو گفته؟ ما اون چیزی که از حاکم داریم الان در اختیارمون هست، مستدرک ایشونه، این روایت رو از ابن ابی دارم نقل کرده، روایت رو صحیح میدانه. خب این که در واقع یک نوع نقل روشنه، آشکاره، حالا بر یک قیلی که مدرکم ندارم ما چطور استناد بکنیم؟ آخه انسان موقعی که میخواد توی این بحثای علمی تصمیم بگیره باید منصفانه تصمیم بگیره، همینجور بر اساس تعصبات مذهبی حرف زدن که این صاحب کتاب الحجج و دامغات مدعی این هستش که خیلی آدم محقق منصفی هست و مرحوم شرف الدین رای به باد انتقاد میگیره، ولی وقتی آدم تای قضیه را در میاره دقت میکنه میبینه که خودش به شکل بسیار بدتری به این قضیه تعصب و رعایت نکردن جهات علمی و موازین علمی واقعا متهم هست. خب این بحث را دیگه تمام کردیم. پس این روایت 28 از 4 نفر از صحابه نقل شد و هر یک از روایات رو هم سندش رو بررسی کردیم. در بعضی از اینها ممکنه مناقشاتی بعضی داشته باشن ولی روی هم رفته، اینها قابل دفاع هستن و از این نظر مراجعات قابل دفاعه و حرف و اشکال آقای ابو مریم اعظمی وارد نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.